الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مقتضای قاعده این بود که بعد از فراغ از ادله عصمت کتابن و سنتن و عقلن و اجماعن و سیرتن از متشرعه و از خود صحابه رسول الله، حتی بعد از فراغ از همه این ادله وارد قول آخر می شدیم که ببینیم که دیگران راجع به عصمت و عصمت انبیا آرایشون و ادلهشون چی. لیکن خب حالا بعد از آیات ما وارد این بحث میشیم، ادله را به دنبال انشاءالله خواهیم آورد، ادله من را بر عصمت، چون یک یادداشت سریعی که کردم ادله عصمت بیش از 20 دلیل سریعا یادداشت کردم که ما از قرآن اجالتا 4 آیه فقط ذکر کردیم. اما چون دیشب وعده دادم که وارد این جهت بشویم که ببینیم عامه که تعبیر میشه از اونها به اهل سنت، اونها نسبت به عصمت چه میگویند و نظرشون راجع به عصمت انبیا چیست و خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اجالتا وفا به وعد میکنم، بعد ادلمون را ادامه میدیم. اجمالا اعتقاد ما نسبت به نبوت عبارت از اینه که نبوت یک اصطفاء است و نبی مصطفی است. مصطفی یعنی چه؟ یعنی برگزیده، یعنی انتخاب شده، یعنی اختیار شده. اجتباء میگن، اصطفاء میگن. نبوت این چنینه که خداوند متعال اصطفا می کند کسی را یا کسانی را برای منصب نبوت، که هم اصطفا است و هم منصب است و این منصب الهی است. نبوت اینطوره. پس نبوت یک منصب الهی است و نسب هم از خداوند متعال. هرگز هیچ امتی در تعیین نبی اون امت نقشی ندارن، هیچ امتی. و امامت که نیابت است از نبوت، به عقیده ما عیناً همونطوره، منصب است، منصب الهی است. و تمام اون چه که در نبی معتبر هست، در امامی که جانشین نبی است معتبره، از عصمت و غیر عصمت. ما در مباحث ولایتمون که داشتیم در اونجا عرض کردم که خداوند متعال اول شخص را تربیت می کند، مربای خودش قرار می دهد به اون طوری که می میخواهد دیگه، حالا اینا به تعبیر بنده است، به اون طوری که میخواهد درست میکند شخص را، سواء کان نبیا او کان اماما. اون وقت مقام امامت، مقام ولایت به او داده میشود. یعنی باید نبی به جایی برسد که خطاب بشود به او و اینک لعلا خلق عظیم، اونگاه به او ولایت داده میشه. تفویض امور کون، تفویض امور خلائق، بلکه تفویض شریعت به او بعد از این جهت است. مقام نبوت این طوره. لذلك در روایات داریم ادبنی ربی فاحسن تعذیبی، این چنین نبوت. این طور نیست که خیال کنیم به این که نبی بشر و کسایر افراد البشر، قل انما انا بشر مثلكم که یوحا الی، مثل ماست به حضر به ظاهر، اما چه موجودی است که یوحا الیه. نبی شخصی است که بر او وحی نازل میشه، جبرائیل نازل میشه و هاکذا غیر نبی از معصومین، ملک که بر او نازل بشه پیام برای او بیاره، اینا شوخیه. این اعتقاد ماست بر حسب ادله‌ای که هست، کتاباً و سنتاً و عقلاً. اما دیگران چه میگن؟ دیگران میگن که نسبت به امام که اساساً اسمت مطرح نیست، ایک و ما خوندیم عبارت شرح مواقف را، عبارت شرح مقاصد را، عبارت بقیه بزرگان را نگاه بکنید و ما خوندیم که اینا سه تا شرط اساسی قائلند برای جانشین رسول الله، که علم داشته باشد، جاهل نباشد، عادل باشد، ظالم نباشد، و بعد شجاعت داشته باشه، مدیریت داشته باشه، بتونه امور مردم را اداره بکنه. همین، لذا همینجا ما با اینا بحث داریم که آیا همین سه شرطی را که شما میگید و اکتفا به این سه تا شرط فقط میکنید، آیا خلفایی را که بعد از پیغمبر اکرم به خلافت پذیرفتید و اونها را جانشینان رسول الله قرار دادید، واجد همین شرایط بودن؟ حداقل این شرایط را داشتن؟ ما ثابت کردیم و میکنیم که همین شرایط جعلی را هم قانون نداشتن، و کیف اسمت را که مقرن و معترفن بر این که اسمت نداشتن، لذا میگن اصلا اسمت لازم نیست. و من مکرر عرض کردم خدمت آقایون که مبانی آقایون در مسائل اصول دین بر اساس اون چیزی است که خارجاً واقع شده است. فی الواقع اون چه که واقع شده است از او اتخاذ مبنا شده، نه اینکه واقعیت را بر اساس مبانی بسنجیم و مبانی را بخوایم پیاده بکنیم. خیلی تفاوت میکنه، زمین تا آسمون تفاوت میکنه. مثلا که چون معصوم نبود ابو بکر، پس عصمت لازم نیست. و حافظ سایر امور. حالا این نسبت به امام، اما نسبت به خود نبی چه میگن؟ بنده اقوالی را اینجا یادداشت کردم، سریع میخونم چون مطلب خیلی زیاده. اولا این که تصریح دارن که یجوز و ارتکاب معاصی، صدور معاصی از نبی، جایز ارتکاب معصیت از نبی. اینو نگاه بکنید در کتاب الفصل ابن حزم، در جلد 2284 کتاب الاربعین فی معرفت و اصول دین تألیف فخر رازیه، اینا چاپ شده ها، این کتاب ها موجوده، جلد 1 صفحه 279. به شرح مقاصد نگاه کنید، تفتازانی اونجا چه میگه، در جلد 5 صفحه 49 تصریح دارن که یجوز و صدور معاصی از انبیاء. این مرحله. خب اگر معاصی صادر می شود به طریق اولا جایز از صدور غلط، خطا، سهو، نسیان از انبیا دیگه، این هم تصریح دارن. باز به همین الاربعین نگاه کنید، جلد 2 صفحه 117، شرح مقاصد جلد 5 صفحه 50 نگاه بکنید. حالا ممکنه چاپ ها فرق بکنه ولی مباحث عصمت مشخصه دیگه، در هر کتابی ملاحظه بکنید. بالاتر از این تصریح دارن که می شود نبی کافر باشد قبل از نبوت، بعد از نبوت هم برگرده کافر بشه. شما رو به خدا، یک کسی را خداوند متعال برای نبوت اصطفاء کند، اختیار کند، انتخاب کند که این آقا کافر بوده؟ نه، اختیار شد، خب کافر بوده، الان مسلمانه، انتخاب شد، اختیار شد، اصطفاء شد، بعثت شد، دوباره برگرده کافر بشه. یجوز. باز به الفصل ابن حزم نگاه کنید، جلد 2 284 کتاب المنخول ابو حامد غزالی، امام غزالی که میگن امام غزالی، کتابی داره به نام المنخول، چاپم شده یک جلده، صفحه 224 این عبارتشه. فانا نجوزو، ما جایز میدونیم، ان ینبی الله تعالی، یعنی کسی را نبی قرار داده بدهد خداوند متعال، ان ینبی الله تعالی کافرن، فانا نجوزو، ان ینبی الله تعالی کافرن و یؤیده بالمعجزه، معجزه بر دستش جاری بشه. این عبارته، امامشون غزالی است. غزالی هم کسی است که در احوالاتش در جایی دیدم که نوشتن این لیاقت نبوت داشته، یعنی لولا این که محمد ابن عبدالله خاتم النبیین و بنا بوده که دیگه بعد از پیغمبر اکرم نبی نشه، نبی نیاد، اگر بنا بود نبی بیاد در این امت، ابو حامد غزالی یلیق ان یکون نبیا، این نوشتن در احوالاتش. حالا در احوالات عمر نوشتن که لولم ابعث فیکم لبعث عمر، نوشتن در فضائل مناقب عمر که هرگاه وحی بر پیغمبر اکرم دیر می شد، چند روز می گذشت که جبرائیل نیامده، حضرت فرمودن گمان می کنن که جبرائیل بر عمر نازل شده باشه. این در احوالاتش نوشته. دلی؟ حالا باز ابو حامد غزالی اعلم از عمر به مراتب و افضل از عمر، عمر درس نخونده و از پیغمبر اکرم چیزی یاد نگرفته، خودش مقره، در جای خودش گفتم، ظاهرا در مباحث قبل این عبارات را نقل کردم. باز ابو حامد غزالی را از بزرگان صوفیه و عرفا میدونن. خیلی خوب، باز نبی باشه. خیلی خوب، حالا ببینید ابن حزم چی میگه در کتاب الفصل. من این تیکه را دیگه، متن عبارت را میخونم که کافی باشه دیگه، خوب دقت کنید، کلمه کلمه میخونم ولی دیگه معطلمون نکنید. اونایی که مینویسن سریع بنویسن. اختلف الناس هل تعصی الانبیاء ام لا، اختلاف واقع شد بین مردم یعنی علما که آیا انبیاء عصیانی، معصیتی، گناهی ازشون سر میزنه یا نه. فذهبت طائفتون، طائفتون گفتن از سنی ها، الى ان رسول الله يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر. رسول خداوند متعال، اونایی که انبیاء خداوند پیامبرن، اینا یعصون الله فی جمیع الکبائر و الصغائر عمدن. این شد نبوت شما رو به خدا. حاشا الکذب فی تبلیغ فقط، بله استثناء میکنیم دروغ میگه ها، کبائر از جمله کبائر هم دروغ گفتنه دیگه، اما دروغ گفتن در تبلیغ نه دیگه، در تبلیغ فقط دروغ نمیگه، اما در سایر امور و غیر کذب از کبائر و همچنین صغائر. خب این یک قول میگوید و هذا قول الکرامیت من المرجئه. کرامیه یه فرقه هستن از کلامیین، علما از به اصطلاح از فرق کلام و عقائد در سنی ها، و همچنین قول کیه؟ ابن طیب الباقلانی، ابوبکر باقلانی خیلی بزرگه، کتابهای متعددی هم در اصول دین نوشته و صاحب نظریه است، خیلی هم احترامش میکنن. و قول ابن طیب الباقلانی من الاشعریه و من تبعه، همه اتباعش هم و ایشون همینه، عجیب اینه، و هو قول اليهود و النصارى. این دیگه من نمیگم که ابن حزم، و هو قول اليهود و النصارى. خب و سمعت، ابن حزم میگه و سمعت من يحكي عن بعض الكراميه انهم يجوزون على الرسل الكذب في التبليغ ايضا. دیگه چه پیامبری از این بهتر که در تبلیغ پیام های خداوند متعال عمدن دروغ بگه. خب این شد نبی و نبوت. بعد میگه و اما هذا الباقلانی، این ابوبکر باقلانی که گفتیم، فانا راینا فی کتاب صاحبه ابی جعفر السمنانی. ابو جعفر السمنانی از علمای بزرگ آیونه و قاضی موصل بوده در زمان خودش. موصل منطقه ای است در شمال عراق، الان هم توی اخبار گاهی میشنوید موصل منطقه ای است. قاضی این شاگرد ابوبکر باقلانیه. ابن حزم میگه در کتابش خوندم که انه کان یقول ان کل ذنب، ان کل ذنب، هم انه مؤکده هم کل، ان کل ذنب دق او جل، چه کوچیک باشه، صغائر باشه، دقه یعنی کوچیک باشه، او جل، گناه بزرگ، کبائر، فانه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط. قال، این ابوبکر باقلانی و صاحبش و این دار و دسته، و جائز علیهم یعنی علی الرسل ان یکفروا، اصلا کافر بشه، منکر خدا بشه، منکر همه چی بشه. حالا گوش بدید که خیلی جالبه، و اذا نهى النبی عن شیء ثم فعله، اگر پیغمبر اکرم نهی کند مثلا از شرب خمر، از غیبت کردن، از دروغ گفتن نهی بکنه، بگه نکنید، نکنید یعنی حرامه دیگه. میگوید اذا نهى النبی عن شیء ثم فعله، نهی کرد از شرب خمر، اما خودش شرب خمر کرد، بعد از اینکه نهی کرد خودش هم ارتکاب کرد شرب خمر را، فلیس دلیلا علی ان ذلک النهی قد نسخ، فعلش دلیل بر این نیست که اون نهی که قبلا کرد نسخ شده است، نه دلیل نیست. چرا؟ لأنه زیرا قد یفعلوه عاصیاً لله تعالی، ممکنه نهی بکنه از شرب خمر، خودش هم ارتکاب کنه شرب خمر را عاصیاً لله تعالی، نه اینکه اگر این فعل را به جا آورد پس اون نهی نسخ شده و منسوخ شده، نه نخیر، رسماً از باب معصیت مرتکب بشه اون چرا که نهی کرده خودش. عجیب اینه ولیس لأصحابه ان ينكروا عليه، و اصحاب هم حق ندارن اعتراض کنن که تو یک ساعت قبل گفتی شرب خمر رو نکن، الان خودت شرب خمر میکنی، گفتی زنا نکن، سرقت نکن، چی نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، الان خودت مرتکب بشی، نه حق ندارن اعتراض بکنن. خب اون وقت تتمه عبارت و جوز ان یکون فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و جوز ان یکون في أمة محمد من هو أفضل من محمد منذ بعث إلى أن مات. شما رو به خدا جایز است که در امت اسلام کسی باشد که از اول عمر پیغمبر اکرم تا آخر عمر پیغمبر اکرم، از اول بعثت تا وفات پیغمبر اکرم، ممکن است کسی باشد که افضل باشد از پیغمبر اکرم. فی امت محمد من هو افضل من محمد منذ بعث الى ان مات. الفصل فی الملل و النحل جلد 2 صفحه 284. پس می شود که در امت اسلام که امت محمدیه هستن کسی باشد که از خود پیغمبر اکرم افضل باشه. اون وقت ما تتبع کردیم دیدیم موارد کثیره‌ای دارن که در اون موارد کثیره ادعا میکنن که در اینجا پیغمبر اکرم نفهمیدند، والعیاذ بالله عمر فهمید، حضرت اشتباه کردن، عمر تصحیح کرد اشتباه پیغمبر اکرم را، حضرت ندانستن چی کار کنن، عمر تذکر داد، یاد داد پیغمبر اکرم را موارد کثیره‌ای. پس جایز است که در امت پیغمبر اکرم کسی باشد که افضل باشد از پیغمبر اکرم، اون کبرایی هم صغراش. ابن ابی الحدید در جایی که اقوال را نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، خب خودش از بزرگان معتزله است دیگه، میگه قال قوم من الحشویه، حشویه اون کسانی هستن که پابند به احادیثن، اون چی که در احادیث آمده عمل میکنن، میپذیرن، معتقد میشن بدون چون چرا، اینا رو میگن حشویه. خب قال قوم من الحشویه قد کان محمدون کافرن قبل البعثه، باور میکنیم شهده بودید دالا که اصلا پیغمبر اکرم قبل از اینکه مبعوث بشن خب 40 سال عمرشون بود دیگه، بعثتشون 40 سال ایشون کافر بود. قد کان محمدون کافرن قبل البعثه. قال برغوث المتکلم، این هم یکی از علمای کلام علما اصول دینشونه، لم یکن النبی مؤمنا بالله قبل ان یبعثه، اصلا ایمان به خدا نداشته پیغمبر قبل از بعثت. و روی عن السدی، سدی که از مفسرین بزرگشونه، انه کان مشرکن 40 سنه، این پیغمبر اسلامه از نظر آیون. خب وقتی در پیغمبر اسلام که پیغمبر خودمونه اینها باشه آرائشون و انظارشون نسبت به انبیاء سلف، به نظر شما عقایدشون چی باید باشه؟
خجالت آوره والله که احادیث بخاری و غیر بخاری را در این زمینه ها انسان نگاه بکنه یا بخواد نقل بکنه. واقعا انسان حیا میکنه. خب چرا پیغمبر اکرم 40 سال کافر بودن؟ برای اینکه ابوبکر اکثر عمرش کافر بوده، میخواد جای پیغمبر اکرم بنشینه. دقت میکنید که گفتم نبوت را میارن پایین 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 تا بشود تصحیح کنند جانشینی زید و عمرو را بعد از پیغمبر اکرم. خب حالا این اقوال، این اقوال از کجا سرچشمه گرفته؟ خوب دقت کنید. عن عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر عمر بن خطاب، خیلی مقدس بوده، خیلی خیلی مقدس بوده، خیلی احترامش میکردن. چرا؟ چون با یزید بیعت کرده، با امیر المومنین بیعت نکرده. عبدالله ابن عمر خاصیتش اینه. اینا رو گفتم در احوالات عبدالله ابن عمر در مباحث قبل متعرض شدم. خیلی احترام میکنن از عبدالله پسر عمر. عن عبدالله ابن عمر کان یحدث عن رسول الله، تعریف میکرد انه دعا، دعوت کرد پیغمبر اکرم زید ابن عمر ابن نفیل. حضرت دعوت کردن این شخص را، این شخص مسلمان نبوده، نصرانی بوده یا نمیدونم مشرک بوده، نمیدونم چی بوده، مسلمان نبوده اجمالا. حضرت او را دعوت کردن. برای چی دعوت کردن؟ میگم الان. انه دعا زید ابن عمرو ابن نفیل و ذالک قبل ان ینزل الوحی علی رسول الله، قبل از اینکه حضرت مبعوث بشن دعوت کردند آقای زید ابن عمرو ابن نفیل را، دعوتش کردند که انه پذیرایی می‌خواستن ازش بکنن، قضایی سوری به تعبیر ما. فقدمه پیغمبر اکرم، فقدمه الیه یعنی الی زید، فقدمه الیه رسول الله، فاعل قدمه، الیه الی زید سفرتن فیها لحمون، سفره را که پهن کردن توی این سفره گوشت بود، غذایی که پذیرایی میخواستن بکنن غذا گوشت بود. فابا ان یاکل منها، خب حضرت دعوتش کردن غذا بخوره، حاضر نشد بخوره. زید ابن عمرو ابن نفیل از این غذا حاضر نشد بخوره. ثم قال، چرا حاضر نشد بخوره؟ عذرش چی بود؟ اینی لا آکلو ما تذبحون علا انصابکم، قربانی هایی را که میرید پای عرض کنم که بوتاتون میکشید، قربانی میکنید، من از این گوشت نمیخورم. ولا آکلو، زید میگه ولا آکلو مما لم یذکر اسم الله علیه، حیوانی که با اسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم ذبح نشده من از این گوشت نمیخورم. پس پیغمبر اکرم حیوانی را، حالا گوسن بوده یا هرچی، قربانی کردند برای کی؟ انصابکم. او میگه به پیغمبر اکرم که من از این گوشتی که جلو من گذاشتی نمیخورم، این گوشتی است که شما قربانی کردید برای بوتاتون، من نمیخورم از این گوشتو. این حدیث در صحیح بخاری متاسفانه و در مسند احمد متاسفانه و در همه مصادرشون. شما به کتاب الجمع بین الصحیحین نگاه بکنید، کتابی است که احادیث بخاری و مسلم را جمع کرده در یک جا، الجمع بین الصحیحین جلد 2 صفحه 275. من شماره حدیث را هم نوشتم که 1424 شماره حدیثه و در مسند احمد در چند جا این حدیث آمده، در جلد 2 صفحه 69 نگاه کنید، صفحه 89 نگاه کنید، صفحه 127 نگاه بکنید، یکیش کافیه و در مدارک دیگه. اینجاست که راجع به این قضیه گیج شدن چه بکنن. حدیث در صحیح بخاری، در غیر صحیح بخاری، در مسند احمد و در غیر ذالک از کتابها، خب چی کار باید کرد؟ شما ببینید معنای این حرف اینه که پیغمبر اکرم قبل از این که وحی بر ایشون نازل بشه عبادت اصنام میکردن و برای اصنام قربانی میبردن، حیوان اونجا میکشتن، لحمش رو آوردن گذاشتن تو سفره پذیرایی بکنن از این گوشت. این اولا. ثانیا چطور شد که زید ابن عمرو ابن نوفیل آدم فهمیده تری باشه، عرف باشه، افضل باشه، خدا پرست تر باشه از پیغمبر اکرم، درست کار تر باشه از پیغمبر اکرم که من نمیخورم از این گوشتی که شما میخورید گذاشتی تو سفره برای من، میخواید من پذیرایی بکنی؟ گیج شدم. خدا رحمت کنه صاحب عبقات الانوار را، مرحوم میر حامد حسین کتابی داره که به حول الله و قوته با کارهایی که شده روی اون کتاب انشاءالله به زودی چاپ میشه. این قضیه را مطرح کردن ایشون و قضایای دیگر را از صحیح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی و و و همه صحاح ستشون مرحوم میر حامد حسین کلمات بزرگان اینها را از قبیل ابوالقاسم سهیلی، از قبیل ابن حجر عسقلانی، از قبیل عرض کنم که خطابی، از قبیل نووی، بزرگان محدثین و فقها و حفاظشون که این قضیه را چجوری درستش باید کرد که زید ابن عمرو ابن نوفیل افضل من محمد ابن عبدالله و محمد ابن عبدالله قبل از اینکه ينزل عليه الوحي کان يعبد الاصنام يتقرب الى الاصنام، به اینکه گوسفندی قربانی پای اصنام ذبح کنه و تازه دیگران رو دعوت کنه از این گوشت بید بخورید. خیلی زحمت کشیدن و مضطربن و نمیدونن چه بکنن و صحیح بخاری برایشون یه بت شده که نمیتونن بگن بابا این حدیث دروغه، که اگر بگن این حدیث دروغه راحت میشن، به تکلفات اونچنانی نمیفتن که چه تکلفاتی و چه تناقضاتی در کلماتشون. خب حالا این قضیه نوشته که قبل ان ينزل عليه الوحي بوده. خب حالا بعد از اینکه نزل عليه الوحي، خود پیغمبر اکرم ها بعد از اینکه نزل عليه الوحي چی؟ اخرج ابن ابي حاتم. ابن ابي حاتم خیلی بزرگه. ابن ابي حاتم میگن که از اوتاد بوده، میگن خداوند متعال از آسمان برای او قبایی فرستاده، از آسمان قبایی از آسمان فرستاده شده برای اینکه ابن ابی حاتم بپوشه، هدیه الهی برای ابن ابی حاتم. اینجور بزرگ ابن ابی حاتم از نظر اونا و این جعلیات را در احوالات علماشون زیاد دارن. اخرج ابن ابی حاتم و ابن جریر. ابن جریر یعنی کی؟ طبری دیگه، صاحب تفسیر. و ابن المنذر، ابن المنذر نیشابوری از بزرگان مفسری نشونه، به سند صحیح، به سند صحیح، عن سعید ابن جبیر
قال قرأ النبی بمکه النجم، سوره نجم را حضرت خوندن در مکه. خب نبی بوده دیگه، مبعوث بوده، سوره نجم را حضرت خوندن، قرأ سوره نجم را. فلما بلغ افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى. خب این در قرآن سوره نجم درسته؟ به اینجا که حضرت رسیدن، القى الشیطان على لسانه، بر لسان پیغمبر اکرم شیطان القاء کرد، تلك الغرانيق العلا و این شفاعتهن لترتجا. پس چی شد؟ افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلا و این شفاعتهن لترتجا. این در قرآن هست. آیون میگن به سند صحیح وارد شده، بزرگان روایت کردن. خب فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، تا امروز آلهه ما را، مشرکین میگن آلهه ما را پیغمبر اکرم بخیر تا امروز ذکر نکرده بودن. این دیگه بر اولین باره که آلهه ما را به خیر ذکر کردن، تعریف کردن از آلهه ما. فسجده و سجدو، پیغمبر اکرم سجده کردن و مشرکین هم سجده کردن. اینجاست که این آیه نازل شد، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبیین الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ الله ما یلقی الشیطان الى آخر آیه. این حدیث را سیوطی نقل میکنه در کتابی که داره تحت عنوان لباب النقول فی اسباب نزول، اسباب نزول آیات را کتابی تألیف کرده، چاپم شد. در اونجا در صفحه 150 این حدیث را روایت کرده. در تفسیرش الدر المنفور باز این حدیث را نقل کرده، جلد 6 صفحه 66. عجیب اینه که سیوطی میگوید، سیوطی هم حافظ بزرگی است، محدث بزرگی است، میگوید که و اخرجه البخاری عن ابن عباس به سند فیه الواقدی، از طریق واقدی بخاری از ابن عباس این حدیث را روایت کرده. شما بگردید در کتاب بخاری نخواهید یافت این حدیث را در کتاب بخاری. دوباره میگه و اورده ابن اسحاق فی سیره، این سیره ابن هشامی که میبینید این سیره ابن اسحاقه، میدونید لابد دیگه. و اورده ابن اسحاق فی سیره، نیست در سیره ابن هشام و ابن اسحاق. خب دوباره از کسانی که این حدیث را روایت کردن، ابوبکر البزار محدث بسیار بزرگی است، و همچنین ابوالقاسم طبرانی. حافظ هیثمی میگوید که رجالهما رجال صحیح، پس اینها هم به سند صحیح این قضیه رو نقل کردن. غرانیق جمع غرنوقه، غرنوق یک اسم یک کبوتری است که وقتی پرواز میکنه خیلی میره بالا، و بت‌های مشرکین اون بت اعظمشون شبیه این حیوان بوده، شبیه این پرنده بوده.
وقت پیغمبر اکرم در سوره نجم که سوره نجم رو خوندن گفتن تلک الغرانیق العلا، این اصنامی که اینجور با عظمتن عالیست مرتبه شون و این شفاعتهن لترتجا، خیلی آرزو داریم و توقع داریم و انتظار داریم و رجا داریم که این اصنام برای ما شفاعت کنن. اینم کفر پیغمبر اکرم بعد از بعثت، اون کفر قبل از بعثت، اینم کفر بعد از بعثت. و این قضیه غرانیق باز دوباره شده یک مسئله برای آیون. عده‌ای آمدن گفتن بابا اینا دروغه، اینها را زنادقه در کتاب‌های ما داخل کردن. این یادتون باشه هر جا خیلی 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 گیر میکنن که دیگه به بن‌بست میخورن، دیگه هیچ راهی ندارن، میگن این احادیث را زنادقه در صحاح ما وارد کردند. زنادقه، خب کیان این زنادقه که در صحاح آیون میان دخالت میکنن؟ بعضیشون اینطور گفتن. ابن حجر عسقلانی میگه نه خیر، این چه حرفی شما میزنید؟ اسانید صحیح هست؟ مگر میشود اسانید صحیحه رو بگیم دروغه، زنادقه، جعل کردن؟ نه خیر، به اسانید صحیح هست. و این قضیه غرانیق شده یک بحثی و یک مشکلی بین این آیون و دالت این قضیه بر این که پیغمبر اکرم هم در تبلیغشون کفر کردن والعیاذ بالله، هم در قرائت قرآن کفر، هم سجده کردن بعد از خوندن این قضیه و مشرکین هم چقدر خوششون آمد. فقال المشرکون لم یذکر آلهتنا بخیر قبل الیوم، چقدر خوب شد که آلهه ما را با احترام و با تجلیل اسم آورده. لذاست که اگر یادتون باشه خوندیم در عبارات که نبی در تبلیغ دروغ نمیگوید، داشتیم که ابن حزم گفت که و سمعت من یحکی، که نخیر در تبلیغ هم دروغ میگوید. وقت ابن ابی الحدید میگه قالو وقد اخطأ رسول الله فی التبلیغ حيث قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. در جلد 7 صفحه 19 میگه قالوا وقد أخطأ رسول الله في التبليغ، بنا بود که در تبلیغ دیگه حضرت دیگه دقیق باشه کارشون، نخیر در تبلیغ هم اخطأ، اونم چه خطایی، احترام عرض کنم که اصنام و اینطور تجلیل از اصنام و سجده که خود ایشون سجده کردند و مشرکین هم سجده کردند. و این مطلب را باز در کتاب الفرق بین الفرق، الفرق بین الفرق که از کتابای معتبرشونه، عبدالقاهر بغدادی در صفحه 210 تصریح داره به این معنا. باز عرض کردم از جمله جاهایی است که آیون سرگردانن و گیجن که چه بکنن. از اینجا معلوم میشه که اساساً برای نبی و نبوت ارزشی اساساً قائل نیستن. و بعداً براتون بقیه مطالب را خواهم خون که نسبت به پیغمبر اکرم چه چیزهایی رو نسبت میدن در صحاحشون، در صحاحشون نسبت میدن، از باب نمونه ذکر خواهم کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.